نامت گره ز زلف زمین باز می کند، شیرینی کلام تو از شهد خوشتر است. به نام خوب خدا همقراری های عزیز، سلام به شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به قرار امروز خیلی خوش آمدین. از اینکه پیگیر مباحث برنامه قرار هستین از شما یک دنیا سپاسگزاریم. از برنامه قبل گفتگو در خصوص اخلاق معاشرت رو آغاز کردیم و خب دوستان، وقتی که بهترین ما کسی هست که بهترین فرد برای خانوادش باشه، وقتی که بیشترین نیازهای ما در خانواده تامین میشه، وقتی که اوج اطلاع یک جامعه به خانواده بستگی داره، اینجاست که اخلاق معاشرت و چارچوب روابط بین افراد خانواده و در اجتماع اهمیت خیلی ویژه‌ای پیدا میکنه و ما امروز میخوایم راجع به همین حسن معاشرت، حالا تا همکاری و مشارکت، صحبت بکنیم با خانم دکتر زهیری که امیدوارم همراهی بفرمایید. خانم دکتر سلام میکنم به شما.
سلام علیکم و رحمت الله، همچنین برای شما ایام خوش و شاد باشه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم، حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالی رو، درود و سلام و تحیات به روح مطهر رسول گرانقدر اسلام صلوات الله و سلام علیه و خاندان مطهرشون در ادامه در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. راجع به اخلاق معاشرت از برنامه گذشته گفتگو با شما رو آغاز کردیم که شما خیلی قشنگ به در واقع خصلت‌های زنانه و مردانه و ویژگی‌هایی که خاص این دو جنس هست اشاره کردید که حالا اخلاق خاص این دو جنس در کنار همدیگه میتونه که همدیگه رو کامل بکنه و هر دو ارزشمند هست و هر دو در جای خودش اگر که استفاده بشه باعث اعتلاء انسان میشه، حالا در هر جنسیتی که باشه. و ما امروز این اخلاق معاشرت رو شاید بخوایم بیشتر خانم دکتر در بعد اجتماعی بررسی بکنیم و ببینیم که بروز و ظهورش به چه صورت هست.
بله، انسان مدنی و طبع هستش، یعنی به طبع انسان اجتماع گرا هستش و کنش‌های اجتماعی ما بیشتر ظهور و بروز داره در اون آموزه‌ها، صفات و اختصاصاتی که انسان‌ها دارن. ممکنه انسان در بسیاری از فضیلت‌ها رو همراه داشته باشه اما کسی از اونها با خبر نباشه، و یا همچنین ممکنه انسانی دارای یک صفتی باشه که اون صفت یه نقصی رو برای او باشه، باز هم تو جامعه تا در تعامل و ارتباط با دیگران نباشه خیلی ظهور نداشته باشه و نشان دهنده اون صفت برای اون انسان نباشه. این یک بخشه. بخش دومی که باز به عنوان مقدمه دارم خدمت شما عرض میکنم اینه که ما در ارتباطات معاشرتی خودمون مرزهایی رو تعریف میکنیم، مرزهایی رو به عنوان خط قرمز داریم و عبور از اونها برای ما یا نباید تحقق پیدا بکنه یا یک حد فاصلی هست که اونها رو مورد رعایت کنیم. حالا این حد فاصل و خط قرمزها یا در آموزه‌های دینی ما وجود داره یا در آداب و رسوم و سنن ما وجود داره و یا قراردادهای اجتماعی و عهدهایی هستش که خودمون برای اونها قرار دادیم. همه این موارد بسیار ما رو محدود میکنه. این محدودیت ها ممنوعیت ها نیست، بلکه ممنوعیت هایی هستش که نفس انسان و خلق انسان اون رو مورد پسند قرار داده. مثل اینکه یه انسانی اگر مثلا میگه در یک حالتی که میخوام تخلیه بکنم هیجانات خودم رو، میرم تو یک فضایی کاملا دور از شهر در یک فضای خلوتی شروع میکنم به فریاد زدن. معمولا هم گاهی توصیه میشه، میگه هیجان خودتون رو تخلیه بکنید، احساسات خودتون رو به هر حال یه جایی نشون بدید. یا یک کسی مثلا تماس و ارتباط خودش رو با دیگران در یک شرایط خاصی محدود میکنه، مثلا میگه من در این ساعت از روز به دلیل موقعیتی که مثلا اهل مطالعه هستم، اهل مثلا خواب زود هنگام هستم، یک برنامه‌ای تو زندگی خودم دارم، دیگری رو نمی‌پذیرم. معمولا هم این قراردادها، این آداب، این رسوم رو دیگران میپذیرن. اما در آموزه‌های دینی ما این گونه هستش که بعضی از آداب تعیین شده ادب دینی رو باید به همراه داشته باشی، یعنی ما برای او امتیاز قرار میدیم. من یک بار دیگه تاکید میکنم بعضی از این خصوصیات قرارداد نوشته شده ما به حسب اون فرد وزن کشی میشه، وزن دهی میشه، اما دیگری شاید برای او شرایطی قائل نباشه و فرقی هم نکنه. اما اون چی که در آموزه های دینی و توصیه های دینی ما شده، بایدها و نبایدهایی هست که یا برای او ما امتیاز مثبت قائلیم و یا اینکه او رو قبیح و زشت میدونیم. برای مثال، مثلا سخاوت اصلا معمول توی بحث عدالت و تناسب جز مواردی نیستش که ما او رو به طور معمول بپذیریم. میگیم نه، اصل بر اینه که شما انفاق داشته باشی در جامعه و اون چی که در ملک خودت هست، صاحبش هستش، برای خودت داشته باشی. کسی هم شما رو مثلا مورد ذم قرار نمیده یا کسی شما رو سرزنش نمیکنه برای اینکه شما اهل جود، اهل سخاوت و اهل بخشش خیلی نیستی، گرچه جز صفات ممدوحه هستش. اما اگر یک کسی بخیل باشه در یک جامعه، یعنی بخل نسبت به دیگری داشته باشه، مثل پدری در خانواده نسبت به جامعه، نسبت به جامعه کوچیک خودش که خانواده است، بخل داشته باشه، این شاید یک صفت شخصی باشه اما برای اون جامعه، جامعه کوچیکش که جامعه خانواده است، ضرر و زیان داره. پس صفاتی که ضرر و زیانی رو متوجه دیگری بکنه، اون صفات رو قانون میاد او رو براش وضع قرار میده و اون رو جز بدیها و زشتیهای اون جامعه میدونه. ما در جامعه دو جنس رو وقتی در کنار هم قرار میدیم، اگر در تعامل با یکدیگر، در ارتباط با یکدیگر، این وزن ارتباطی رو مورد رعایت قرار ندیم، یعنی قانون رو مد نظر قرار ندیم، اونجا هست که ما داریم تعادل در ارتباط رو به همش میزنیم، هر دوش رو. مثلا اصطلاحی رو که ما در رابطه با بحث زندگی مؤمنانه در جامعه تعریف میکنیم، میگیم هر دو جنس زندگی مؤمنانشون در جامعه به این هستش که اختصاصات ویژه تعلق گرفته به جنس رو مورد رعایت قرار بدن، مثل نگاه، مثل صدا، مثل ارتباط و تعاملی که جسمانی هستش، مثل حریمی که برای دو جنس در آموزه‌های دینی آمده، مثل اونجایی که میگه که شما زینت‌های خودتون رو برای جنس مقابل خودتون به خانم‌ها خطاب می‌کنه آشکار نکنید. میگه چرا؟ میگه مورد اذیت واقع میشیم. میگه ما یه قانونی می‌نویسیم که تو این قانون همه آن چی رو که بر اساس خصوصیات و خصلت ها هست، این رو نادیده بگیرن، بگن نه، تو این جامعه باید جامعه باشه که هر مدل ارتباط و هر مدل برون آمدنی، یعنی بیرون آمدن تعاملی ارتباط عیاب و ذهابی، باید نادیده گرفته بشه. اینجا آیا به نظر شما ما عدالت و تناسب رو مورد رعایت قرار دادیم یا نادیده گرفتیم؟ همه سیره عقلای جامعه میگن آنچه را که بر اساس فطرت و طبیعت پذیرفته شده است، او باید مورد رعایت قرار بگیره. مثل این که نظام خلقت دو نوع بر حال خصوصیت قرار داد، دو جنس قرار داد، این باید مورد رعایت قرار بگیره تا ما بگیم یک معاشرت مطلوب داریم. پس بنابراین سوالمون رو اینجوری شروع کردیم، گفتیم معاشرت مطلوب در فضای تعاملی دو جنس که مورد تحسین قرار میگیره، آیا بر اساس تعریف یا بر اساس قرارداد یا بر اساس فطرت و طبیعتی هست که قانون اون فطرت و طبیعت رو تعیین میکنه، تأیید میکنه و به دو جنس رعایت او رو توصیه میکنه؟ انشاءالله در ادامه بحث رو به همین ترتیب جلو میریم و ادله خودمون رو مطرح میکنیم.
خیلی متشکرم از شما. اگر تازه به جمع ما پیوستین، خدمتتون عرض بکنم در برنامه قرار داریم راجع به اخلاق معاشرت صحبت میکنیم و در این برنامه بیشتر به بُعد اجتماعی اون میپردازیم و در قسمت قبلی خانم دکتر ظهیری، کارشناس خوب این برنامه، اشاره داشتن به این که معاشرت اجتماعی بر اساس میل افراد شکل میگیره، هرچند که قانون نگاهبان این ارتباطات هست و حالا اگر جایی تعرض صورت بگیره، قطعا این قانون هست که باید صیانت بکنه و محافظت بکنه از حقوق افراد. اما اینکه چطور این باورمندی رو و این اعتقادات عمیق رو میتونیم در افراد قوی‌تر و محکم‌ترش بکنیم، سوالی هست که از خانم دکتر میپرسم و خانم دکتر انشالله که پاسخش رو از زبان شما میشنویم.
ما در جامعه صفات نیکو رو هم آموزش میدیم، هم رواج میدیم، هم اصل در جامعه بر این هست کسی گناه نمی کنه، کسی سوء زن نداره، کسی متعرض دیگری نمیشه و همه افراد تلاش میکنن به این که در یک آرامشی با یکدیگر ارتباط داشته. این اصل در هر جامعه هست و لذا وقتی شما وارد پرونده های مثلا ارتباط و تعامل حقوقی میشین، اصل براءت، مثلا میگیم که کسی مجرم نیست، کسی بدی به دیگری نکرده. حالا اگر فضای جامعه رو ما بخوایم تغییرش بدیم، مثلا بگیم که من آزادم هر کاری دلم میخواد تو این جامعه داشته باشم، ما توی جنس، دو جنس وقتی میخوایم تعریف بکنیم، وقتی مثلا ممدوحات رو، خوبی ها رو، پسند ها رو در جامعه داریم تعریف میکنیم، برای هر دو جنس کنیم. مثلا میگیم که یه آقا باید تو جامعه رفتار مؤمنانه رو هم برای خودش تعریف بکنه، انجام بده، هم برای دیگری بپسنده. یک خانوم پاکدامنی، نگاه عفیفانه و زندگی عفیفانه رو برای خودش باید بپسنده، انجام بده و برای دیگری هم براش مقبول باشه. حالا اگر تو این جامعه تناسب به هم خورد، مثلا پسند مردانه در جامعه به این نحو شد که حیازودایی بشه در اون جامعه یا قوانین زیر پا گذاشت، مثلا من مثال ساده دارم میزنم، یه کسی بیاد بگه که ما تو شب که آرامش و سکوت بر حال کم نوری هستش، نه اشکال نداره، ما از این بعد میخوایم با هم دیگه یه قراردادی ببندیم که شبها مثلا توی این محله، توی این کوچه، توی این خیابون کنار بیمارستان مثلا ایجاد سر و صدا بکنیم. میگیم که شاید الان 100 نفرتون اینو پسندیدین یا 4 نفر با هم دیگه قراردادی بستین که این نظام متعادل رو در جامعه به هم بزنید، اما مورد قبول عامه نیست، مقبولیت عمومی نداره. پس معاشرت ها یک باید مقبولیت عمومی و عامه داشته باشه، دو باید مطابق با فطرت و طبیعت باشه، سه این حسن و قبح که ذاتی هست، یعنی قبیحی که همه میگن قبیحه، از این مرز جغرافیایی هم رد بشی بازم میگن قبیحه، و در یک فضای دیگری هم مثلا همه میپسندن، مثل چی؟ مثل خوشرویی، مثل نوع دوستی، مثل صلح. این مقبولیت عامه داره و اختصاص به یک جامعه دیگه نداره. اگر این تعادل به هم بخوره، میگیم در ارتباط و تعامل اجتماعی تعیین کننده این فرهنگ عمومی حاکمیت اون جامعه هستش. پس فرهنگ عمومی جامعه رو متولیان امور فرهنگی رغبت بهش دارن و نگاهبانانی هستن که آموزش میدن، ایجاد میکنن و مراقبت میکنن. حالا یک کسی مراقبت به هم خورد، مثل اون تناب اضافی هستش که در کوهپیمایی آقای مربی میبنده یا خانم مربی وصل میکنه به این کسی که داره به او آموزش میده، میگه اصل بر اینه که تو گامهاتو درست برداری، اصل بر اینه که مسیر رو به قله رو شما طی بکنی، این حرکت تو باید بر تو بیفزایه به این که به قلهی که هدف قائی تو هست نزدیکتر بشی. اما اگر در این حرکت و مسیر جایی لغزیدی، جایی برای تو یک چالش و مانعی ایجاد شد، یک عامل دیگری باعث شد که تو نتونی خوب برداری، اون مربی به وسیله این تناب حرکت تو رو کنترل میکنه، نگه میداره. کسانی که مجری قانون در جامعه هستن، اینها نه قانون رو میخوان آموزش بدن، نه قانون رو میخوان القاء بکنن. اصل پیروی از قانون باورمندی اون جامعه است، ایمان عمیق اون افراد به جامعه هستش. مثل ببینید، شما در یک شرایط حوادث غیر مترقبه در جامعه از خودتون میگذرید، او رو بر خودتون مقدم میشمارید. اما در شرایط عادی در جامعه اینه که هم او از برخوردار از شرایط زندگی مناسب باشه، هم من برخوردار از شرایط مناسب باشم. دو جنس در جامعه، هم مرد جامعه باید احساس امنیت و آرامش داشته باشه، هم در یک قالب مؤمنانی فضا و بستر برش فراهم باشه، هم زن در جامعه باید در یک فضای عفیفانه، مؤمنانه، پاکی و پاکدامنی بتونه زندگی بکنه. اگر به هر دلیلی، به دلیل اینکه آمیختگی فرهنگی در اون جامعه ایجاد شد، به دلیلی که اون جامعه خوب تعلیم نگرفت، خوب آموزه ها به اون منتقل نشد، به دلیلی که در اون جامعه یک مواجهه های ایجاد شد که این مواجهه ها آمد مثلا غلبه کرد یک فضای شرط اقتصادی، شرط سیاسی در اون جامعه، تعادل این جامعه به هم خورد. مثلا مثل جامعه‌ای که ما باید او رو قرنطینش بکنیم، در اگر یک بیماری در یک جامعه‌ای فراگیر شد، در جامعه‌ای که بیماری در او فراگیر شد، افراد مبتلا شده اون جامعه رو قرنطینش میکنن، یک از بقیه جداش میکنن، دو برای شرایط خاص قرار میدن، سه فضا رو براش مناسب سازی میکنن تا او برگرده به حالت عادی. قانونگذار در مواردی که جامعه دچار ابتلاء به یک ناهنجاری بشه یا یک ناهنجاری رو برای او هنجار قرار دادن، اصلا منکر که در جامعه رغبت به او نیست، هنجار شکنی که در جامعه مورد رغبت نیستش، مثل بوق زدن کنار بیمارستانه، اصلا نیازی نیست پلیس بیاد، نگهبان بیمارستان بیاد، شما همه به هم دیگه میگین چی؟ آقا بیمارستانه. اگه متوجه نیستی که بدون من دارم بهت میگم، اگر متوجه هستی او رو باز میداریم. بنابراین تبلیغ معروف در جامعه کار همگان است. مقابله با منکر به معنای گوشزد کردن، مثل اینه که شما اون آقایی که داره بوق میزنه درب ماشینش هم باز نمی کنی، کار ندارید تا نگهبان بیمارستان بیاد یا متولی برحال حفاظت اون منطقه بیاد، ولی همه به هم متذکر میشن. معاشرت نیکو در یک جامعه یک بر اساس شناخت شرایط اون جامعه، بر اساس آموزهای پذیرفته شده اون جامعه است. مثل اینی که در یک جامعه مسلمان کردار نیک یعنی عمل صالح، گفتار نیک یعنی گفتاری که ما بتوانیم بر اساس خلق نیکو لأتمم مکارم الاخلاق شکل گرفته. فکر و اندیشه یعنی باورمندی ناشی از ایمانه افرادی که اون قانون رو پذیرفتن و خودشون مجریان. اگر در یک جامعه جای هنجار و ناهنجاری عوض شد، جای منکر و معروف عوض شد، آحاد جامعه واگذار میکنن این امر رو به دستگاه حاکمیتی که او بیاد در این جامعه شرایط رو مطلوب بکنه، شرایط رو برگردانه به شرایط عادی، و در اون شرایط عادی است که افراد هم رضایت رو اعلام میکنن و هم آرامش در اون جامعه حاکم.
متشکرم از شما. حالا در بخش بعدی صحبت‌ها به این اشاره خواهیم کرد که گاهی وقت‌ها نه اینکه هنجاری جای خودش رو با یک ناهنجار عوض بکنه، بر اساس گذشته زمان، دوران و عصرها هنجارها هم متحول میشن، و آیا این تحول در هنجارها آیا ممکنه که باز تغییری در دیدگاه‌ها ایجاد بکنه یا شرایط خاص خودش رو به طلبه، که بیشتر در این مورد با هم صحبت می‌کنیم. بحث در خصوص اخلاق معاشرت در بعد اجتماعی رو با خانم دکتر پی میگیریم. خانم دکتر، یه صحبتی رو شما کردید، حالا لابلای گفتگوهایی که داشتیم تو بخش‌های قبلی اشاره کردید به این که خب حالا یه بستر آزادی وجود داره که حالا توی خیلی از کشورها که فرد میتونه بر اساس اون معاشرت داشته باشه، بر اساس حالا آزادی فردی و اون چیزی که میطلبه و میخواد، اما اگر که تجاوز بکنه به حریم دیگران و مزاحمت ایجاد بکنه برای دیگران، حالا به هر طریقی، قانون میاد و به شدت برخورد میکنه. توی اسلام ما با این آزادی شاید میشه که جلو نمیریم، پیشفرض هایی رو داریم و اون پیشفرض ها رو باید در جامعه رعایت بکنیم. حالا با وجود اون پیشفرض ها اگر که باز هم حریمی شکسته شد و حالا مشکلی پیش اومد، قانون نگهبان هست، قانون میاد و مراقبت میکنه. راجع به این پیش‌فرض ها که هنجارهای جامعه محسوب میشن، خب بحث هست. ببینید همونطور که در قسمت قبلی هم گفتم، با وجود ارتباطات گسترده اجتماعی که وجود داره و تأثیرات فرهنگی بسیار زیادی که جوامع از همدیگه میگیرن، این هنجارها متحول میشن و به خصوص نسل جوان خب خیلی هم همراه هستن با این گونه تغییر و تحولات. و ما چجوری میتونیم که این رو در واقع در خودمون حلش بکنیم؟ آیا باید این تحول هنجارها رو بپذیریم یا اینکه نباید روی اون در واقع موازینی که خودمون داریم پابرجا باقی بمونیم؟
بله، ما تمام برنامه‌هایی رو که از ابتدای برها شروع بس تا به امروز داشتیم، این تفاوت رو می‌خواستیم بهش برسیم. تفاوت اینه که اسلام، چون ما همش بحث آموزه‌های دینی و برگرفته از اسلام رو داشتیم، امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید فرزند خودتون رو بر حال فرزند همون جامعه و زمان خودتون تربیت بکنید. اما این فرزند زمان و جامعه بر اساس یک چارچوبی که قانون ثابت او رو تعیین میکنه تربیت میشه. نوع برنامه اوست که تغییر میکنه با شرایط و هنجارها، هنجارهای مقبول اجتماعی، نه هنجارهای. ببینید تو اسلام انسان تربیت میشه، این انسان گاهی زن است گاهی مرد، اما شرایط یکسانی رو براش خداوند تعبیه و تدارک کرده. تفاوت ها اون مواجهه ها و مسئولیت ها هستن. جامعه انسانی است که در او جامعه پذیری برای او وجود داره، اما جامعه نباید این انسانی که آموزه ها رو داره او رو نادیده بگیره و حتی به حریم انسانی انسان متعرض بشه. فرق بین ما و نگاه های دیگه‌ای که هست اینه، اونجا گاهی فرد اصیل است که میشه نگاه اومانیستی، گاهی جامعه اصیل است، یعنی فرد قربانی میشه برای اینکه در اون جامعه سکولار یک جامعه رشد بکنه، بیاد مثلا به توسعه برسه، ولذا فرد اونجا قربانی میشه. جامعه دینی جامعه‌ای هست که هم فرد اصالت داره، ولذا یک فرد هم من احیاها که انما احیا الناس جمیعه، و هم جامعه اصیل دین، جامعه میتواند فرد رو قربانی بکنه و نه فرد باید جامعه رو به اضمحلال و ابتذال بکشانه. به همین دلیلی که ما این نگاه رو باید دوباره برای جامعه از نو تعریف کنیم. یعنی یک نفر نمیتونه بگه من بر اساس آزادی‌های فردی خودم امنیت یک جامعه رو تحت شعاع قرار میدم. لذا ما داریم قوانین راهنمایی رانندگی رو رعایت کردند واجبه از نظر دینی. میگم آقا چقدر میگم من گناه نکردم که، معصیت نکردم که، مثلا قانون راهنمایی رانندگی میگه نه، چون قانون رو تو وقتی رعایت نمی کنی ممکنه احدی از آحاد جامعه صدمه ببینه یا نظام جامعه مختل بشه. در قوانین اسلام رباخاری، طرف میگه من سود کردم بر اساس رباخاری، میگه آقا چرخه اقتصادی جامعه رو شما بهش ضرر وارد کردی، کما اینکه اون فرد رباخار هم بر اساس قوانین دینی که باید پول با تلاش و کار به دست بیاره، او هم مورد بر حال آسیب و ضرر واقع شده. شما در زندگی بر اساس نگاه مؤمنانه و عفیفانه و پاکدامنی در جامعه، هم فرد رو از آسیب های ابتذال در امان نگه می‌داری، چون یک جامعه وقتی یک فرد بر حال بر اساس نگاه غیر عفیفانه زندگی می‌کنه ممکن مورد تعرض قرار بده، چون اصلا رغبت به این مسئله است. اگر من قبلا اینو عرض کردم، اگر دو جنس در مقابل یکدیگر بی تفاوت باشن که ما نظام فطرت و طبیعت رو به هم زدیم، اگر دو نفر در یک جامعه فضا رو به اشباع برسانیم، به ارضایی برسانیم که غیر معمول هست، اون جامعه جامعه‌ای هست که متضرر شده، چون نسل درش رشد نمی‌کنه، در اون جامعه خانواده تشکیل نمیشه. من عذرخواهی میکنم، یعنی استفاده ارزان و آسان در لذائذ در اون جامعه رواج پیدا میکنه، برای این جامعه داره خانواده رو قربانی میکنه. اون جامعه‌ای که درش فرد حرمت نداره، فرد رو داره قربانی میکنه. و هر دوی این چرخه، یعنی خانواده و فرد اگر قوانین را رعایت نمی‌کنن، نسل پاک در اون جامعه وجود نداره، چون هیچ قانونی ما براش تعریف نداریم.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما خانم دکتر ظهیری. فرصت گفتگوی ما به پایان رسیده. نفستون گرم، تنتون سلامت و خدا نگهدار.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامعه ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
توکل کن، تفکر کن، آستین‌ها را بالا بزن، آنگاه دستان خداوند را می‌بینی که زودتر از تو دست به کار شدند. به پایان بخش صبحگاهی روز جمعه 15 فروردین ماه 1399 رسیدیم. خیلی ممنونیم از این که همراه بودین از ساعت 6 صبح با بخش صبحگاهی با شبکه رادیویی اقتصاد. پل‌های ارتباطی ما رو فراموش نکنیم. شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد به شماره 27862098 در اختیار شماست و همچنین شماره که پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30036 37. در ادامه حتما خواهش میکنم که با همکاران دیگرم در بخش اصلگاهی رادیو اقتصاد همراه باشیم. تا درود دیگر، بدرود.
شما دانش آموزان عزیز دوره‌های اول و دوم مقطع متوسطه برای شنیدن و دریافت برنامه‌های آموزشی دروس خود می توانید به اپلیکیشن یا برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا بخش مدرسه مجازی مراجعه کنید. با شنیدن برنامه‌های آموزشی رادیو فرهنگ، جوان، قرآن و رادیو نوروز از مشاوره‌های تحصیلی و آموزشی دروس خود بهره مند شوید.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.